بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك حضرت حق ما را در این خانه دنیا قرار دادن برای انجام یک سلسله عبادات و خدمات به بندگانش که البته خدمت به بندگان هم جزء عبادات، علتش هم اینه که خود حضرت او امر داره به این که برای بندگان من کار بکنید، به بندگان من خدمت کنید، مخصوصا اگر خطراتی متوجه عباد من شد، دشمنانی به بندگان من حمله کردند و بندگان من عاجز از دفاع بودن، اما شما قدرت بر دفاع داشتید، با دفاع از اونها در مقابل خطرات فرهنگی، خطرات فکری، خطرات جانی دفاع بکنید. اگر این خدمت رو انجام ندین، مورد سوال من خواهید بود: ما لکم لا تجاهدون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. مردانی، زنانی، کودکانی هستند که توان ندارن در مقابل خطرات فکری، فرهنگی، جانی از خودشون دفاع بکنن. شما اگه دفاع نکنید چرا دفاع نمی کنید؟ دلیلش چیه؟ چرا خود رو از این کوشش پرفیض در راه خدا محروم میکنید؟ هر خدمتی به مردم عبادت، ولو تشنه ای رو سیراب کردن، برهنه ای رو پوشاندن، گمراهی رو هدایت کردن، مردمی رو برای کار مثبت تشویق کردن. یک مسئله بسیار مهمی که در این زمینه نباید ازش غفلت بشه اینه، چون غفلت از این حقیقت خودش مبدأ انواع خطراته که خداوند متعال برای بیان وظایف ما، مسئولیت‌های ما، تکالیف ما معلم قرار داده و ما رو هم در مقابل اون معلم‌های قرار داده شده خودش مسئول شناخته. همه اینام به خاطر اینه که فیوضاتشو به ما برسونه. از بس یک کریمه هر راهی رو برای رساندن برکاتش، فیوضاتش، رحمتش، مغفرتش، احسانش به روی ما باز کرد. یعنی آدم وقتی که اراده خدا رو، عمل خدا رو، کار خدا رو نسبت به خودش میبینه و میفهمه و درک میکنه، واقعا عاشق خدا میشه. میبینه هیچ وجودی در این عالم به اندازه او دغدغه ما رو نداره و محبت به ما رو نداره و لطف به ما رو نداره. یه بار در یه جریانی که روایتشو کتابای متعددم نقل میکنن، رسول خدا فرمودن یاران من، امکان داره یه مادری با دست خودش بچه‌شو بندازه تو آتیش؟ گفتن نه. یک مادر تا جایی که قدرت داره، تا جایی که استطاعت داره، این حرف یاران پیغمبره، با کلمه استطاعت هم ذکر شده، تا جایی که قدرت داره، تا جایی که استعداد و استطاعت داره محال همچین کاری بکنه. البته پیغمبر اکرم محور این سوال رو کانون محبت قرار دادن، پدر نگفتن، گفتن مادر. این مادره که منبع محبته، این مادره که کانون محبته. پدر هم اهل محبته، اما نه به اندازه مادر. گاهی آدم بیمار میشه، پدرش میگه خودتو لوس نکن، چه خبره ای ناله میکنی؟ آدم رو هم دوست داره، اما آدم ناله که میکنه مادر هی میگه فدات بشم، الهی پیش مرگت بشم، الهی نبینم این حال رو. این مادر، کانون مهر بودن او رد بر پدر نیست، اما بین کیفیت محبت پدر با مادر نسبت به فرزند فرق هست. اگه این محبت رو هم خدا به مادر نداده بود، خیلی اطفال کارشون لنگ میشد. کی میخواست این بچه ها رو از اون آلودگی ها بشویه، همپرس کنه؟ بعدم بیاد عوض بکنه، بعدم مادری که قبل از ازدواجش به زور ساعت 8 صبح بیدارش میکردن برای صبحونه، حالا کنار گهواره یه نفس بلندتر بچه بکشه مثل اسفند از رخت خواب میپره و با هیجان سراغ گهواره یا تخت خواب بچه میره. این رو محور سوال قرار دادم. به نظرتون یاران من امکان داره مادری بچه خودش رو با دست خودش تو آتیش بندازه؟ گفتن تا جایی که در توان مادره در حفظ بچه کوشاست که بچه با هیچ خطری روبرو نشه، یه تیغ تو پای بچه نره. چاره ای هم نداشتن جز این که با بیان این مسئله ها حقیقت رو به ذهن مردم نزدیک بکنن، اونم مردم زمان خودش، که واقعا نیازمند بودن پیغمبر افق کلامشون رو به اندازه فکر و درک اونها بیارن پایین. البته زمان ائمه دیگه اینطور نبود، چون مردم رشد عقلی پیدا کردن، اون وقت امیرالمؤمنین برای اینا در کوفه در مدینه خطبه خوندن که آدم متن خطبه رو نگاه میکنه اگر ذهنش پاک باشه از جریانات گذشته واقعا فکر میکنه که مستمع این سخنرانی امیرالمؤمنین افلاطون بوده و ارسطو بوده و ارشمیدس بوده و سقراط بوده و صدرالمتعلهین بوده و حاج ملا هادی سبزواری بوده، حاج ملا علی نوری بوده. واقعا به نظرش اینجور میرسه و اینقدر امام مطالب و افقش رو بالا گرفتن و حتما هم عنایت داشتن که تو این مستمع افرادی هستن که حالیشون میشه. یه گفتگوی با کمیل ابن زیاد دارن که 1500 سال این گفتگو رو بزرگان دارن شرح میدن، که حالا من دقیق یادم نیست، فکر کنم تو جلد اول این عرفان 15 جلدی شرح دادم. اینقدر مطلب بالاست که خواه امیرالمومنین حس میکرده کمیل داره میفهمه. کمیل از امام یه سوال کرد، مل حقیقه؟ علی جان حقیقت چیه؟ امام بیان کردن، اصلا آدم حس میکنه که مستمع این بیان امیرالمؤمنین از یه عقل پخته خاصی برخوردار بوده. اما زمان پیغمبر خب هنوز عقلا روش نکرده بود، خیلی پخته نشده بود. رسول خدا به دستور پروردگار که روایتش در جلد اول اصول کافی در باب عقل، امرنا ان نکلم الناس به قدر عقوله، به ما فرمان دادن که به اندازه عقل مردم با مردم حرف بزنید. اما همونی که به اندازه عقل مردم با مردم حرف زدن، همون رو شما در تفسیر المیزان علامه طباطبایی میبینید. علامه همون رو از نظر عقلی و فلسفی و عرفانی چه قوقایی دربارش کرد. ولی اون زمان مستمع همون حالت ساده رو میدیده و درکم میکرده. شما باورتون میشه مادری بچهشو بندازه تو آتیش؟ خب یه مسئله ساده ایه، اما همینو بدن دست ابن سینا معرکه میکنه. در باب عشق، محبت، معشوق، عاشق و آخرشم در کتاب اشاراتش به این نتیجه میرسونه بحث رو که تمام عالم بر اساس عشق و عاشقی برپاست، که حالا نیوتن این عشق و عاشقی رو تعبیر کرده به جذب و انجذاب. ولی خب اون عرب زمان پیغمبر هم و حرفو به نظر خودش خیلی هم ساده بوده گرفته و قبول کرده و قضاوت کرده. نه، همچین مادری نیست که بچهشو بندازه تو آتیش. اون وقت به مردم فرمود این پروردگار شما از مادر به شما مهربان تره. یعنی اون مادر امکان نداره بچهشو بندازه تو آتیش، خدا امکان نداره ذره ای در تنظیم قوانینش دنیای شما، آخرت شما، سختی شما رو بخواد، اذیت شما رو بخواد، رنج شما رو بخواد. فقط میخواد به شما فیض بده، ولی خودش اراده کرده که این فیوضات من کانال باید بزنم بینش و بین انسانها، کانالشم عبادت الله و خدمت به خلق الله. شما نمیخواین این کانالو؟ کی دلش میخواد خودشو از فیوضات محروم کنه؟ گاهی هم پروردگار عالم گاهی یه برنامه تو زندگی خودش پیش میاره که البته برای اولیایش که مسئلهش حله، ولی برای ما ممکنه جای سوال باشه، ولی برای خودش حله که یه مزیقه از جانب خودش ایجاد میکنه که به قول بزرگان دینمون ترفیع درجه است. یعنی میخواد یه بندشو از سرهنگی سرتیب بکنه، این باید یک کانالی رو عبور بکنه و الا اگه از اون کانال عبور نکنه به مقام سرتیپی نمیرسه، اصل درجه در گروب اون عبوره. اینم خیلی عجیبه، خیلی. خدا کنه ما حالت قبول و پذیرشمون از خدا شدید باشه. یه کسی عاشق خدا بود، آدم متدینی هم بود، آدم قابل قبولی هم بود، به موسی بن عمران گفت یه بار منو با خودت میبری کوه طور؟ گفت میبرمت. انبیام که بی اجازه معشوق کاری نمی کردن، با خدای بیارمشون. بیارش. بردش. در اون مقام خاصی که موسی قرار می گرفت که مناجات می کرد، اونجا دیگه نمی شد بره. حریم قرق شده ای بود. این حریمای قرق شده را آدم باید با کمال میل بپذیر. مثلا پیغمبر می فرماید تمام حرام های خدا قرقگاه، واردش نشین، بشین خطر بهتون میزن. این تعبیر پیغمبره، تمام محرمات قرقگاهه، نرین تو قرقگاه. بهش گفتش که رفیقم دیگه از اینجا من تو رو تو اون حریم خاص نمیتونم ببرم. اونم آدم مؤمنی بود، بهش نگفت حالا زمینش رو جور کن ببر، گفت من تسلیمم. حالا تا اینجا هم که اومدیم خیلی شوک. موسی بن عمران بهش گفتش که تو همینجا وایسا تا من از این مهمونی ویژه برگردم. یه خط هم دورش کشید. وقتی که خط و دورش کشید با حال کلیم اللهیش برگشت به پروردگار، گفت الهی من دارم میام تو اون حریم ویژه، این رفیقمو که دوستشم دارم به شخص تو سپردم. یه رفیق داشتم شوخ بود، میگفت با همه میشه کنار اومد، با خدا نمیشه کنار اومد، خیلی بند و بساط برا ما میچینه. اتفاقا با همه نمیشه کنار اومد ولی با خدا خیلی خوب میشه کنار اومد. خیلی خوب میشه کنار اومد. این رو پارسال من شب 11 بیت خیلی توضیح مهم میدادم که اگه با همه نشه کنار اومد ولی با خدا و با اهل بیت عجیب میشه کنار اومد. و با کنار اومدن با خدا و پیغمبر و اهل بیت عجیب آدم زندگی لذت بخشی پیدا میکنه. که امسالم یه محور بسیار مهم دیگری رو انتخاب کردم اونجا توضیح بدم. یه شهرستان خیلی معروف و مهمی هم مرکز استان از شب 11 دعوت داشتم که واقعا دیگه منو در محضوریت شدیدی اون مرکز قرار داد. میخواستم عذرخواهی بکنم شب 11 رو که اجازه ندادن. خب حقم با اونجا بود، بالاخره اون شهر رو گفتن به ما بگین کجاست و دعوت کننده کیه، یا امام جمعه یا هر کی دیگه، ما خودمون قانعش میکنیم. گفتم نه، من خودم قانعشون میکنم، با همه نمیشه کنار اومد اما با خدا خوب میشه کنار اومد. با همه نمیشه کنار اومد، با اولیاء خدا خیلی راحت میشه کنار اومد. خیلی راحت میشه کنار اومد. کسی یزید رو میخواست ببینه یه ما طول میکشید. من ایتالیا که بودم از وزیر دیالوگ پاپ که 1 ساعت باهاش ملاقات داشتم، و این شرح کومیل رو به زبان خارجی بهش دادم، وقتی فهرستش رو خون نگفتم این دعاست، گفتم این نگاه امیرالمؤمنین ما در 1500 سال پیش به هستی، به خدا و به انسانه. فهرستش رو که میدید فیلمش هست، اصلا سیاهی چشمش میرفت کنار، چشمش تو حدقه دور میزد وقتی میدید 1500 سال پیش یه انسان در بصره چه نگاهی به هستی داره، به خدا داره، به انسان داره، که به من گفتش که این یه بار خیلی کمه، ما مکرر باید همدیگر رو ملاقات بکنیم. معاونشم بود، من البته درخواست نکردم، سفیر در ایتالیا ازش درخواست کرد که یه ملاقاتیشون با پاپ میخواد بکنه. به من گفتن حاضری؟ گفتم عیبی نداره، بالاخره میریم دو کلمه حرف خدا رو با پاپ میزنیم، رو دروسی که ما ندیم. خیلی عذرخواهی کردن، گفتن ما وقت میتونیم بدیم ولی 3 ماه دیگه. گفتیم مشکلی نداره، ما که دیگه نمیتونیم بمونیم و 3 ماه دیگه هم بر نمیگردم. تو راه فرودگاه بودم، زنگ زدن از هم دفتر وزیر دیالوگ که ما به اصطلاح شما رو برای پاپ معرفی کردیم. ایشون گفته روز سه‌شنبه بود، من تو راه چهارشنبه بود، گفتن که جمعه بیان. اما حالا اگه زمان ائمه ما بودیم میخواستیم ابی عبدالله رو ببینیم، همون رو میتونستیم ببینیم، و اگه اهلش بودیم بغلم وا میکرد و ما رو در آغوش میگرفت و دست به سر و روی ما میکشید و محبت به ما میکرد و با خدا با اینا خیلی راحت میشه کنار اومد. اما آدم کار اونا رو باید بفهمه که راحت باشه. موسی مناجاتش تموم شد از اون حریم خاص، حالا هر چی بوده ما نمیدونیم، اومد دید خط هست و رفیقش نیست. گفتش که محبوب من که این رفیقمو به تو سپرده بودم، کوش. خطاب رسید یه گرگ قوی، یه گرسنه اومد اینجا رد بشه، پرید و تیکه پارش کرد و خورد. گفت مگه به تو نسپرده بودم؟ دادیش دست گرگ واسه چی؟ آدمی به این خوبی؟ خطاب رسید موسی، پرده رو میزنم کنار، مقامی براش گذاشته بودم که باید از کانال این مصیبت رد میشد که سرهنگیش بشه سپه بودی. یه بلا فقط لازم داشت، یه مصیبت که از این کانال عبور بکن. پرده رو کنار زد، وای چه جایی از این مؤمن دید که موسی خیلی خوب راضی شد، گفت خوش به حالت، گرگ خوردت. واقعا این 30,000 گرگ اگه به این 72 تا حمله نکرده بودن این مقام براشون بود، یعنی بعد این کانال رد می شدن که الان کل دنیا رو تحت تأثیر قرار بده. من در اون 20 نواری که راجع به امام عصر و یارانش دارم، موضع اونا رو راجع به کربلا و به اصحاب ابی عبدالله و به وضع خودشون در زمان امام عصر کامل بیان کردم. تمام گذشته رو که قبل از ولادتشون تحت تأثیر قرار داده بودن، کل آینده رو هم اینا تحت تأثیر قرار دادن، ولی کانال رسیدن به این نقطه هم این کربلا بوده، چاره ای هم نبود. اینه که عزیزانم، با رخت خواب و با تخت خواب و با هر روچل و کباب و با اندوختن پول و با صندلی آدم به هیچ جا نمیرسه. فقط حرکت وضعی داره، هم دور خودش میچرخه، از خونه تا مغازه تا اداره تا نهاد تا کجا، بعدم بیه خونه. تو خونه هم یه گردش اتاق و آشپزخونه است و حیات و یا آپارتمان گردش بی حیاته. اما اگه همه اینا رو آدم خرج حرکت انتقالی بکنه و مصائب و بلاهای الهیه رو آدم بپذیره، خیلی خوبه. خدا از مادر مهربانتره. واقعا میخواد تیغ به پای ما بره؟ این مرده رو گرگ پاره کرد، واقعا این نقص این آدم بود یا این یه کانال بود به این قیاف؟ حالا برای ما کانال زده جبهه، عبادت، خدمت، بالاخره هر کدوممون یه سهمی از اون کانال مخصوص داریم. یکی رو تو کربلا کانال براش درست میکنه که زنده زنده زیر سوم اسبان استخوناش خورد بشه. یه کانال. حالا شب عاشورا رو رها کن، همونجا که اسبا زنده زنده تو درگیری داشتن از رو بدنش رد می شدن و اسبای به اون سنگینی با اون سوارکارا، بچه 13 ساله استخون دست استخون سینه، والله همونجا اگه ما رو می بردن بهش می گفتیم مرگ اینجوری برای چیه؟ میگو دیشب گفتم که اهلا من الاسل، من که دیشب موضع خودم گفتم، ما کانال شناس بودن، راه شناس بودن، جاده شناس بودن، اما ظاهر کار این که حالا باطنشه، اما ظاهر کار عمو میبینه 10 سال این یتیم تو آغوشش بزرگ شد. پیغمبر فرمود هر کی مرا حسن من گریه کنه، من ضامنم که قیامت گریان نباش. عمو وایسته دفاع نتونه بکنه، از زیر سوم اسبان صدا بشنوه، بالاخره به هر زحمتی دشمن رو دور بکنه، وقتی برسه ببینه قاسم داره پاشنه پا به زمین میسایه، این بدن قطعه قطعه رو بغل بگیره و بگه عمو جان اینجور جان دادن تو برای من خیلی سخته. سنگین نبود بدن، بدن رو بغل گرفت، خودش پیاده آورد کنار خیمه دارالحرب، چون بعضی جنازه ها رو نزدیک بود آورده بودن تو خیمه، بردش تو دارالحرب. اولین کسی که وارد خیمه شد زینب کبرا بود، دید بدن اکبر رو یه طرف گذاشته، بدن قاسم و یه طرف، خودش بین این دو بدن، گاهی صورت رو صورت قاسم گاهی صورت رو صورت علی اکبر.